الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. 68 درس خود را پیرامون زندگانی رسول گرامی اون هم پس از هجرت آغاز میکنیم. سخن درباره مباهله بود. رسول گرامی سران و شخصیت های نجران را که از آیین مسیح پیروی می کردن برای مباهله دعوت کرد. تاریخچه مباهله و محتوای مباهله بیان شد. اون چه باقی ماند این است نکاتی را در آیه ای که تلاوت شد وجود دارد و باید این نکات به روشنی بیان شود، زیرا گاه بیگاهی جوانان چنین سوالاتی را مطرح می کنند. چه بهتر که این پرسش ها که پیرامون مسئله مباهله هست در این درس بیان گردند. یک، سوال می کنند آیا نزول این آیه یعنی آیه ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم در حق خاندان پیامبر قطعی؟ آیا تنها دانشمندان شیعه میگویند که این آیه در حق حضرت حسن و حضرت حسین و مادر گرامی و پدر بزرگوارشون نازل شده است، یا این مسئله را همه محدثان شیعه و سنی میگویند؟ در اینجا به صورت اجمال یادآور میشویم این مسئله میان محدثان و مفسران تقریبا اتفاقی است. در اینجا من میتوانم نام بعضی از محدثان بزرگ اون همه از جهان تسنن که نزول این آیه را در حق حسنین و مادرشون و پدرشون نقل کرده ان یادآور شوم. مثلا از میان نویسندگان صحاح ششگانه مسلم در صحیح خود این مسئله را آورده است، یعنی نزول این آیه را در حق اهل بیت تصریح کرده است. صحیح مسلم دومین کتابی است در حدیث در جهان تسنن بعد از صحیح بخاری. نویسنده صحیح بخاری در سال 255 در گذشته و نویسنده این صحیح در سال 262 و این مطلب را در جزء 7 صفحه 120 آورده است. باز در این میان نزول این آیه را در باره اهل بیت مسند معروف به مسند احمد ابن حنبل در جلد 1 صفحه 185 آورده است. توجه دارید که صحیح بخاری در صحاح صحیح نخستین است و مسند احمد ابن حنبل در مسانید درجه 1 است و به تعبیر اون گوگنده تمام صحیح کل بخاری جامعا ولا مسندون یلفا که مسند احمدی. بنابراین در صحاح و مسانید این مطلب آمده است. در میان مورخان طبری در تفسیر خود این مطلب را آورده است و غالبا مطالب تفسیر با مطالب تاریخ در بخشی که مربوط به اسلام است یکی است. باز در میان محدثان حاکم در مستدرک خود که برای صحیح بخاری و صحیح مسلم به عنوان تکمیله نوشته است این مطلب را آورده است. اجمالاً عرض کنم محققانی که در این مسئله غور بیشتری کردن تقریبا یادآور می شوند که از میان محدثان شیعه و سنی صدها نفر این حدیث را نقل کرده اند و تنها از میان دانشمندان اهل تسنن حدود 60 نفر نزول آیه مباهره را در حق علی بن ابی طالب و فرزندانش یاد کرده اند که برخی را نام برده ایم. بنابر نزول آیه مباهره در حق اهل بیت جای شک و تردید نیست و اگر بنا باشد به این روایات متواتر و مستفید اهمیت ندهیم دیگر در اسلام نمی شود یک مسئله تاریخی را، یک مسئله حدیثی و تفسیری را ثابت کرد. اگر نقل 60 نفر آن هم خصوص محدثان اهل سنت یک حقیقت را ثابت نکند دیگر در جهان علم هیچ حقیقتی قابل اثبات نیست. این یک مطلب. در ذهن این مطلب مطلب دیگری را یادآور شوم. در تاریخ دارد معاویه ابن ابی سفیان به سعد وقاص اعتراض کرد، گفت چرا تو نسبت به ابو تراب یعنی امیر المؤمنان جسارت نمی کنی، مانند ما او را لعن و سب نمی کنی؟ سعد وقاص با اینکه رابطه خوبی با علی بن ابی طالب نداشت مع الوقت در اینجا به یک حقیقت اعتراف کرد. با فضاویه سه مطلب باعث اون شده است که من لب فرو بندم و سخنی علی ابن ابی طالب نگویم. گفت اون سه مطلب چیست؟ گفت سه فضیلت برای علی ابن ابی طالب در دوره عمرم از زبان پیامبر شنیدم و همین کافی و آرزو می کردم که ای کاش یکی از این سه فضیلت در حق من بود. اما این سه فضیلت چیست؟ و فضیلت اول در جنگ خیبر است، هنگامی که مسلمانان در گشودن خیبر ناتوان شدند، فرماندهان قبلی رفتند اما فتح نکرده برگشتند، رسول گرامی فرمود لأعطین الرایة غدا بید رجل یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. گردنها دراز کشیده شد، همه فکر می کردن که فردا این پرچم به او داده خواهد شد. فردا که شد رسول گرامی علی را خواست، پرچم را به دست او داد و او را با لقب کرار غیر فرار توصیف کرد، یعنی حمله جرس و پا به فرار نمی گذارد. یک چند جمله که من فردا پرچم را به دست کسی می دهم که خدا و رسول خدا او را دوست دارن و او هم خدا و رسول خدا را دوست دارد در حق علی. دوم، قاب در جنگ تبوک رسول گرامی در بارگه علی بن ابی طالب این جمله تاریخی را گفت، فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، تو نسبت به من مانند هارونی نسبت به موسا بن عمران، یعنی همه مقامات من در شما هست جز مسئله نبوت، الا انه لا نبی بعدی بعد از من پیامبر نیست. و اما مطلب سوم که شاهد عرض ماست در این مطلب، گفت هنگامی که رسول گرامی علی بن ابی طالب و فاطمه و حسنین را برد به بیابان، رو کرد به آسمان، عرض کرد اللهم ها اولائی اهلی، یعنی خدایا آنان خاصان و نزدیکان من هستند. آیا با این فضیلت عظیم که هیچ بشری بعد از پیغمبر اکرم واجد اون نیست، علی را صبر کنم، او را به بدی یاد کنم؟ بنابراین درباره سؤال اول که آیا واقعا این آیه در حق خاندان رسالت نازل شده است، با توجه به این روایات جای بحث نیست. محققانی که بخواهند در این باره بحث کنند، متون روایات ببینند، به دو کتاب مراجعه کنند. یکی کتاب غایت المرام نوشته مرحوم سید بحرانی، از کتاب‌های ارزنده است که احادیث را از دو طریق نقل می‌کند. در اونجا هم روایاتی از کتب اهل سنت و روایاتی از کتب شیعه در نزول این آیه نقل کرده است. دوم به کتاب نفیس احقاق الحق نگاه کنم، پاورقی‌های ارزنده ای که این کتاب دارد، در اون کتاب هم مدارک نزول این آیه در حق خاندان رسالت از کتب اهل سنت با تعیین جلد و صفحه روشن گفته شده است. دو مطلب دیگری که در اینجا سؤال می شود، که هفته قبل اجمالا یادآور شدیم، و آن این است که فخر رازی در تفسیر خودش ایرادی دارد. او می گوید چگونه ممکن است ابنا انا که جمع است تنها حسن و حسین باشد، در حالی که ابنا انا جمع به دو نفر ابنا انا نمی گویند. باز بر می گردد فخر رازی در تفسیر خود این ایراد را دارد، نساء انا معنی جمع دارد، اسم جمع است. چگونه این اسم جمع بر زهرا سلام الله علیها گفته شده است؟ زهرا که نساء نیست، نساء اسم جمع. برمی گردد اشکال سوم، یعنی مطلب سوم که در حقیقت پرورش یک اشکال است، نقل می کند که انفسنا جمع نفس، چگونه این جمع در حق یک نفر علی گفته شده است؟ من به فخر رازی در اینجا یادآور می شدم که ایراد ایشان منحصر به این آیه نیست. در اون آیه دیگر هم چنین ایراد اشکالی هست، آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. مفسران و محدثان نزول این آیه را در حق علی تأیید میکنند. ولی شما خدا و رسول خدا و کسانی که نماز میخوانند و در حال رکوع صدقه میدهند، در این آیه جمله جمع والذین است، جمع الذین. چگونه این جمع برای یک نفر که علی ابن ابی طالب اطلاق شده؟ همه میگن این آیه در حق علی است، اما این سؤال باقیه که قرآن میفرماید کسانی که نماز میخوانند و در حال رکوع صدقه میدهند، علی کسانی که نیست، علی یک نفره. اما جواب از هر دو سوال یا جواب از اعتراض به هر دو آیه روشنه. فخر رازی خودش توجه دارد که در لغت عرب گاهی بیگاهی جمع بر یک نفر اطلاق می شود. در خود قرآن مجید جمع بر یک نفر اطلاق شده است. سوره آل عمران الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، همه میگویند که مقصود از الناس که اسم جمعه یک نفر است، آقای نعیم ابن مسعود. بنابراین باید حل مشکل کرد. حل مشکل این است ضابطه نوشتن، قرارداد نوشتن غیر از مرحله اجرائه. در نوشتن قرارداد ممکن است جمله های جمع بیارن، اما هنگامی که بخواهن این قرارداد را تطبیق کنن، اجرا کنن، ممکنه یک فرد بیشتر نداشته باشد. مثلا آگهی می شود کسانی که دارای چنین شرایطی هستن، اینها می توانند در این مزایده شرکت کنند. اتفاقا در مقام اجرا تنها کسی که می تواند تحت این ضابطه داخل باشد یک نفر پیدا میشه. افراد دیگر که تقاضا داده ان، آنها واجد این شرط نمی شوند. آن کسی که ضابطه را نوشته است، هنگام نوشتن ضابطه کلی گویی کرده، اما در مقام تطبیق یک نفر تحت این ضابطه وارد است، بقیه از این ضابطه بیرون. در اینجا هم آیه چنینه: پیامبر مأمور است فرزندانش را ببرد، انفس خود را ببرد، زنان خود را ببرد. این تحت ضابطه است، یک قانونه. اما در مقام پیاده کردن جز چند نفر مصداق پیدا نمی کند، یعنی افراد صالحی که آمین آنان مایه دگرگونی در عالم تکوین شدند جز یک نفر پیدا نمیشه. باید مقام استعمال را با مقام تطبیق از هم جدا کنیم. در مقام استعمال و گفتن کلمه جمع در همون معنای جمع به کار می رود، اما در مقام تطبیق و نشون دادن مصداق گاهی یک مصداق پیدا نمی شود. بنابراین پیامبر موظف است طبق قرار داد با نصارای نجران همه فرزندان و زنان خاص خاندانش را و تمام کسانی که به منزله جان او هستند همراه خود به مباهده ببرد. این قرار داده. اما موقع پیاده کردن افراد صالح از ابناء انا دو نفر، از نساء انا یک نفر و از انفسنا یک نفر بیش نیست. بنابراین هر دو اشکال یا اشکال به هر دو آیه روشنه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، یک ضابطه کلی. ولی ما خدا و رسول خدا و کلیه کسان با ایمان که در حال نماز صدقه می دهن یه قانون کلی. اما هنگامی که از قانون خارج می شویم، هنگامی که از قانون به خارج متوجه می شویم، می بینیم این قانون یک فرد بیش مصداق ندارد. این سبب نمی شود که عام یا جمع در مفرد استعمال شود. جمع در همان معنای جمع به کار رفته، اما در مقام پیاده کردن یک فرد بیشتر برای او نبوده است. این هم مربوط به سؤال دوم. در اینجا سؤال سومی هم مطرح است، یعنی در حقیقت مطلب سومی هم مطرح است. اون این است که در زمان جاهلیت فقط پسرزاده ها را فرزندان خود تصور می کردن. اگر یک نفر نوه پسری داشت، نوه پسری را فرزند خود می دانست، اما دخترزاده ها را دختر خود نمی دانست و اون را فرزندان افراد بیگانه فکر می کردن. اتفاقا شاعر عرب این اندیشه باطل را در ضمن شعری در دوران جاهلیت گفته و در اختیار ما هست. گفته است بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العقائد، یعنی فرزندان ما تنها پسرزاده های ما هستند، اما دخترزاده های ما فرزندان مردم بیگانه محسوب می شوند، نه فرزندان ما. این طرز تفکر مولود همان سنت دلت جاهلی بود که دختران و زنان را عضو اصلی جامعه نمی دانستند و آنها را در حقیقت یک نوع ظرف برای نگاهداری پسران می اندیشیدند. حتی آن شاعر هم به این اندیشه جاهلی در شعر دیگر هم اشاره کرده است. میگوید و انما امهات الناس اوعیتن مستودعاتن وللانساب آباء، یعنی مادران مردم حکم ظروفی هستند برای پرورش فرزندان و برای نسب تنها پدران شناخته می شوند. اما اسلام با این طرز تفکر به شدت مخالفت کرده، احکام فرزند را بر فرزندان پسری و دختری یکسان اجرا کرده است. یعنی همین طوری که پسرزاده ها فرزند شما هستند، دخترزاده ها هم فرزند شما هستند. اتفاقا در قرآن مجید در سوره انعام آیه 85 صریحا میگوید عیسی ابن مریم از فرزندان ابراهیم است. همگی میدانیم عیسی ابن مریم از طریق مادر متصل به ابراهیم میشود. چون عیسی ابن مریم دارای مادر هست اما دارای پدر نبوده است. او به فرمان خدا از یک مادر بدون اینکه ازدواج کند متولد شده است. در این آیه می‌بینیم فرزند مریم را از ذریه ابراهیم شمرده است. این به روشنی می‌رساند همین طوری که پسرزاده‌ها فرزندان انسانند، دخترزاده‌ها هم فرزند انسانند. آیه سوره انعام اینه و من ذریته، زمیر برمیگردد به ابراهیم، و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین، یعنی از فرزندان ابراهیم یکی داووده، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون بودن، دیگر زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، یعنی حضرت مسیح از فرزندان ابراهیم شمرده می شود. بنابراین قرآن درباره نوه‌های انسان بین دخترزاده و پسرزاده تفاوتی قائل نشده است. اتفاقا در آیه مباهله این مطلب به روشنی بیان شده است. پیغمبر اکرم به حسنین میگوید ابنا انا، فرزندان ما، یعنی ابنا انا را در مقام عمل تطبیق بر حسن و حسین کرده، یعنی حسن و حسین فرزندان من هستند. ابنا جمع اب، یعنی پسران من هستم. از این معلوم می شود همین طوری که پسرزاده فرزند انسانه، دخترزاده هم فرزند انسانه، برخلاف اون اندیشه های جاهلیت و دوران قبل از اسلام که برای مادران و دختران سهمی در نسب معتقد نبودند. و اما مطلب چهارمی که در اطراف آیه مباهله هست اینه، آیا مباهله اختصاص به پیامبر اکرم دارد؟ آیا فقط رسول گرامی و پیشوایان اسلام مانند ائمه اطهار حق مباهره دارند، یا هر مسلمان پاک دلی میتواند با مخالف خود در عقیده مباهره کنند و اثر مباهره را ببینند. در اینجا باید مطلب را از خود روایات استفاده کنیم. از روایات استفاده می شود که مسئله مباهره از خصایص رسول گرامی نیست. همه مسلمانان پاک دل برای اثبات عقاید حق خود می توانند با دشمن و رقیب خود تحت شرایط خاصی به مباهره بپردازند. لعنت خدا را بر فرد دروغگو و باطلگر بفرستند و اثر مباهره را به زودی ببینند. برادران گرامی، اگر کافی را مطالعه کنند، در کافی روایتی هست به روشنی می رساند که مسئله مباهره از خصایص رسول گرامی نیست، بلکه همه مسلمانان می توانند از این حرب استفاده کنند. برادران گرامی، به اصول کافی کتاب دعا باب مباهره مراجعه کنند و در این باب این مطلب به روشنی بیان شده است. من الان در اینجا روایتی را می خوانم که این روایت به روشنی گسترش این حرب را نشون می دهد، گسترش مسئله مباهله را نشون می دهد. این روایت در تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحه 351 از امام صادق نقل شده است که من بخشی از اون را ترجمه می کنم. امام صادق فرمود: اگر مخالفان شما سخنان شما را نمی پذیرند، آنها را به مباهله دعوت کنید. راوی می گوید: عرض کردم چگونه مباهله کنید؟ فرمود: 3 روز به اصلاح اخلاق خود بپردازید. شاید امام فرمود روزه بگیرید، غسل کنید و با کسی که مباهله می کنید به صحرا بروید. انگشتان دست راست خود را در انگشتان دست راست او بیفکن و از خود آغاز کن. بگو: پروردگارا، خداوند آسمان های هفتگانه، خداوند زمین های هفتگانه، آگاه از اسرار، آگاه از نهان هستی. ای خدای رحمان و رحیم، اگر مخالف من حقی را انکار کرده و ادعای باطلی دارد، بلایی از آسمان برو بفرست و او را به عذاب دردناکی مبتلا کن. و بعد امام فرمود: این دعا را تکرار کن و بگو: اگر این شخص حق را انکار کرده و ادعای باطلی می کند، بلایی از آسمان برو بفرست، او را به عذابت مبتلا کن. امام فرمود: چیزی نمی گذرد، اثر این دعا دیده می شود. استاد بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی در رساله کوتاهی که در باره اعجاز نوشتن، ایشانم این حقیقت را متذکرند، می فرماید: مباهله یکی از معجزات باقی اسلام است و هر فرد با ایمانی به پیروی از نخستین پیشوای اسلام میتواند در راه اثبات حقیقتی از حقایق اسلام با مخالف خود در عقیده به مباهله بپردازد و از خداوند جهان درخواست کند که طرف مخالف را کیفر بدهد و او را محکوم بسازد. بعدن در آخر کلامش دارد این گوی و این میدان، یعنی من حاضرم با کسی که در یکی از مسائل اسلامی مخالف است با او به مباهله بپردازم، یعنی به همون شیوه ای که امام صادق به اون راوی تعیین کرد. این یکی از معجزات اسلامی و برای اثبات حقانیت اصول اسلام
همه دانشمندان پاک دل طبق آن شرایطی که امام نوشته است می توانند با مخالفان خود به مباهره برخیزند و بر دشمن نفرین بفرستند و اثر حقانیت اسلام را ببینند. اگر قرآن معجزه جاودان اسلام است و بعد از 14 قرن می درخشد، مباهله هم یکی از معجزات باقی اسلام. هر فردی بخواهد در باره اصول اسلام انکار کند می تواند با مشایخ و بزرگان اسلام طبق آن شرایط به مباهله برخیزند و عذاب خدا را لمس کند. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. با این بحث حوادث سال نهم هجرت تمام شد. الان وارد می شویم به حوادث سال دهم هجرت، یعنی آخرین سال از حیات پیامبر گرامی. رسول گرامی در حقیقت 63 سال عمر داشته، 40 سال آن در دوران جاهلیت بوده، 13 سال در مکه سر برده، 10 سال و چند ماه هم در مدینه. الان اگر حوادث سال دهم را آغاز میکنیم، به یک معنا حوادث آخرین سال، در حقیقت 63 سال عمر داشته، 40 سال آن در دوران جاهلیت بوده، 13 سال در مکه سر برده، 10 سال و چند ماه هم در مدینه. الان اگر حوادث سال دهم را آغاز میکنیم، به یک معنا حوادث آخرین سال از عمر رسول گرامی که بعدم سال 11 وارد می شود و چیزی نمی گذرد، روح پیغمبر اکرم به سوی جنان پرواز می کند. حوادث سال 10 را از اینجا شروع می کنیم. ارزیابی می کنیم اون قطعنامه ای را که علی بن ابی طالب در مکه در روز منا در محضر مشرکان و موحدان خواند. خاطرتون باشد رسول گرامی علی بن ابی طالب را با آیاتی چند از سوره توبه اعزام کرد که برود در مکه در منا هنگامی که همه مردم مشغول رمی جمره هستند، این قطعنامه را بخواند و به همه مشرکان اخطار کند تا 4 ماه تکلیف خود را روشن کند. یعنی باید در ظرف 4 ماه وضع خود را یکسره سازند، یا اسلام بیاورند و از بت‌پرستی دست بکشند، یا آماده نبرد با مسلمانان شوند. این قطعنامه اثر عمیق و عجیبی در دل مشرکان نها، زیرا قبائل مختلف که در اطراف عربستان بر اثر عناد لجاج در مقابل منطق قرآن ایستاده بودند و اصرار می کردند که به همان عادات زشت و ناروای خود بمانند، یعنی سنگ و گل را بپرستند اما خالق سنگ و گل را نپرستند، هنگامی که این قطعنامه را شنیدن سخت تکان خوردند، زیرا احساس کردند که در عربستان برای آنان دژ محکمی نیست. مکه فتح شده است، قلعه های خیبر گشوده شده، شمال جنوب مکه در اختیار رسول گرامی، حتی نجران که برای خود یک شهر مذهبی بود آن هم تابع حکومت اسلامی گشته است، و لذا در سال 10 وفود شروع شد. وفود جمع وفد، هیئت‌هایی از تمام قبائل وارد مدینه شدند. ابن سعد در طبقات خود جلد 2 صفحه 230 تا صفحه 291 تمام خصوصیات این هیئت‌ها را نوشته تا که پس از خوندن قطعنامه وارد مدینه شدند و وفاداری خود را نسبت به اسلام و پیامبر آل قبل اسلام ابراز کردند. ایشان میگوید 72 هیئت در ظرف یک سال از اطراف حجاز وارد مدینه شد و همه آنان اظهار میکردند که ما اسلام آورده ایم، مبلغ بفرستید و ما تعالیم اسلام را فرا گیریم و همگی تابع حکومت اسلامی هستیم. بنابراین قطعنامه رسول خدا اثر عجیبی گذاشت. برخلاف گمان کسی که نباید به قدرت متوسل شد، رسول گرامی بعد از 20 سال تبلیغ در آخر باید به قدرت متشبث و متمسک بشود، زیرا کسانی هستند که دیگر منطق برای آنان مفید نیست. رسول گرامی فرمود و من الناس من لا یقیمه الا سیف، چه ادتهای لجوج عنودی هستند جز قدرت نظامی هیچ منطقی نمیتواند آنان را سر عقل بیاورد. پیغمبر اکرم اینها را دعوت به خدا پرستی کرد. 20 سال در ظرف این 20 سال این منطقه عقل آنان را مؤثر نشد. اینجاست که باید به منطقه قدرت با این افراد لجوج سخن گفت. این قطعنامه اثر کرد. 4 ماه تمام نشده بود، تمام ملت حجاز زیر پرچم توحید در آمدن و در حجاز بت پرستی باقی نماند. حتی اسلام کم کم نفوذ کرد، انقلاب اسلام صادر شد. گروهی از یمنیان و مردم بحرین و یمامه متوجه اسلام شده و در اینجا اسلام قدرتی را در حجاز و اطراف یمن و در بخشهایی پیدا کرد که تا اون زمان در این کشور و در این سرزمین چنین قدرتی نبوده است. اما در میان این هیئت‌هایی که وارد مدینه می شدن، سران قبیله بنی عامر که به شرارت و سرکشی معروف هست، اینها هیئتی را فرستادن به مدینه. اما در میان این هیئت 3 نفر هستن تروریست، یکی به نام عامر، دیگری به نام اربد، سومی به نام جبار. در میان این هیئت مختفی هستند. هدفشون این است هنگام مذاکره با رسول گرامی پیامبر اکرم را ترور کنند. در حقیقت نقشه آنان برای ترور پیامبر این بود، نظرشون این بود، نقششون این بود، جلسه ای با پیامبر تشکیل بدهند. هنگامی که رسول گرامی با آنان مشغول سخن گفتن است، یک نفر از آنان برخیزد، رسول گرامی را با شمشیر از پای درآورد. برای تاریخ میگوید هیئت نمایندگی که از طرف قبیله بنی عامر وارد مدینه شده بودند، بقیه افراد هیئت از تسلیم این 3 نفر آگاه نبودند. اینها جلسه تشکیل دادن، اما در میان آنان عامر از هر نوع تظاهر به اسلام و وفاداری نسبت به رسول گرامی خودداری کرد و مرتب به پیامبر میگفت من باید با تو در یک جلسه خلوتی سخن بگویم. این جمله را میگفت و به اربد نگاه میکرد و را هر که به چهره اربد که مأمور است با شمشیرش رسول گرامی را از پای در آورد نگاه می کرد، او را ساکت و آرام می دید. رسول گرامی در جواب سؤال او چنین گفت: تا شما اسلام نیاوری و من مطمئن به اسلام شما نباشم هرگز با تو در جلسه خلوت این سخن نخواهم گفت. بالاخره عامر کراراً به عربد نگاه کرد ولی در او هیچ نوع تصمیمی مشاهده نکرد. سرانجام شو کرد و به بیرا گفتن به رسول گرامی در همان جلسه. گاه من مدینه را با اسب و سرباز پر میکنم، علیه تو قیام میکنم. این سخنان واقعی میگوید هنگامی که همه حجاز در پوشش و قدرت رسول گرامی. اما پیامبر اکرم، این مردی که دارای خلق عظیم است، با داشتن چنین قدرت به عامر رو کرد، با کمال حلم و بردباری گفت شرا چنین کاری را نمی توانی انجام بدهی و خدا مرا از شطر تو حفظ خواهد کرد. اتفاقا جلسه تمام شد. هنگامی که عامر رو به عربد کرد گفت چرا در نیمه مجلس تصمیم خود را عملی نکردی؟ عربد یه جمله ای گفت. گفت هر موقع من خواستم دست به قبضه شمشیر ببرم و بر رسول گرامی حمله کنم، عظمت، هیبت و وقار و بزرگواری این مرد آنچنان در برابر من مجسم شد خود را ناتوانتر از این دیدم بر این کار قیام کنم. اتفاقا رسول گرامی دعا کرد، نفرین کرد و نفرین رسول گرامی در باری هفت دو نفر مستجاب شد. هنگامی که اینها مدینه را ترک کردن، در نیمه راه عامر به بیماری تا اون مبتلا شد، به وضع بدی در گذشت. عربد هم که برابد با شمشیرش رسول گرامی را بکشد، دوچار سائقه شد و هفت دو نفر در بیابان جون سپردن و از این طریق ایمان بنی عامر در قلوبشان قویتر و استوارتر شد. زیرا بعدن به وسیله فرد سوم فهمیدن که این سه نفر در میان هیئت یه مأموریت دیگری داشتن و این حقانیت اسلام بود که مانع از اجراء چنین برنامه گشت. در اینجا ببینیم حوادث دیگر این سال چیه. از حوادث مهم این سال رسول گرامی قاضی به یمن میفرستد. یمن بدون اینکه پیغمبر اکرم هم نکند اسلام آورده است. یعنی در حقیقت از طریق صدور انقلاب اسلام به اسلام گرایش پیدا کردن، پیغمبر اکرم باید به یمن قاضی بفرستد که در اونجا داوری کند، علاوه بر این احکام و معارف اسلام را هم به آنان بیاموزد. همه شماها میدونید یمن در کنار حجازه، کشور همسایه حجازه. برای اولین بار رسول گرامی یکی از شاگردان برجسته خود معاذ بن جبل را روانه یمن کرد تا هم به مردم اصول بیاموزد، آیین اسلام تعلیم دهد و هم در اونجا داوری کند. فکر عجیب است هنگامی که رسول گرامی معاذ بن جبل را فرستاد، یک ابلاغی برای معاذ نوشت، یک برنامه ای نوشت. این برنامه مفسر است، من فقط یک جمله از اون را نقل می کنم. گفت معاذ از سختگیری بپرهیز و مردم را به نویدهای الهی که از آن افراد با ایمان است بشارت بده. یعنی خدا را یک موجود غفور و رحیم معرفی کن. یعنی تنها خدا را مظهر قهر و سخط معرفی نکن. از سخت گیری به پرهیز و مردم را به وعده‌های الهی که از آن افراد با ایمان است بشارت بده. بعدن رسول گرامی فرمود معاد در یمن با اهل کتاب روبرو می شوید و آنان از تو می پرسند کلید بهشت چیست؟ به آنان بگو کلید بهش ایمان به یکتایی خدا، یعنی کلید بهش با خریدن بهشت نیست، کلید بهشت عبارت از این است به خدای یکتا ایمان بیاورید. از مسئله تسویس و سگان پرستی دست بردارید. معاذ بن جبل رفت و بناس با کتاب خدا و سنت خدا احتجاج و قضاوت کرد. در بعضی از روایات دارد معاذ بن جبل عرض کرد ای رسول گرامی، اگر از من مطلبی را سؤال کردن، یعنی یک حادثه پیش آمد که حکم اون را در کتاب و سنت تو ندیدم چه کنم؟ رسول گرامی فرمود در این موقع اجتهاد کن. مسلماً مقصود از این اجتهاد اون قوانین عمومی اسلام است، یعنی قوانین عدل، قانون انصاف که از قوانین عمومی اسلام است، مشکلات قضاوت را با قانون عدل و انصاف حل کن. شاگرد پیامبر اکرم مدتها در یمن مشغول کاره، اما از عهده همه کارها بر نمی آید. سوالاتی می کنند، او قادر به پاسخ بعضی از سوالات نیست. اینجاست که ابن هشام در سیره خود جلد دوم صفحه 590 به روشنی می فرماید این کار سبب شد رسول گرامی علی را بفرستد. اتفاقا قبل از آنی که علی ابن ابی طالب وارد یمن شود، خالد ابن ولیدم قبل از علی از طرف پیامبر به یمن اعزام شده بود. او هم رفته بود مشکلات نفوذ اسلام را در یمن برطرف کند، اما او هم کاری را از پیش نبرده بود. بنابراین علی ابن ابی طالب باید دو کار کند: اولا به مشکلات علمی پاسخ بگوید که معاذ ابن جبل قادر به حل تمام مشکلات نبود، علاوه بر این باید مشکلات نظامی را برطرف کند، مشکلاتی که در ابتدای کار موجوده. و لذا رسول گرامی علی را طلبید: علی جان، من ترا به سوی یمن میفرستم تا آنان را به اسلام دعوت کنی، احکام خدا و حلال خدا و حرام خدا را بیان کنی. بعدن هنگامی که به مدینه برمیگردی، از شهر مرزی نجران میگذری، مالیاتی که براس اونها بپردازن این مالیات را از آنان میگیری و همراه خود میآوری. هنگامی که علی ابن ابی طالب از طرف رسول گرامی مأمور است که در یمن با دو مشکل بجنگد، هم مشکلات علمی و هم مشکلات نظامی، روایت میگوید رسول گرامی دست بر سینه علی زد و در حق علی چنین دعا کرد، عرض کرد بار الها قدم علی را هدایت فرما، زبان او را از لغزش حفظ بفرما. علی میگوید هنگامی که رسول گرامی چنین دعایی در حق من کرد، من اونچنان در خود قدرتی دیدم در هیچ مسئله از مسائل علمی و مسائل مربوط به قضاوت شک و تردیدی پیدا نکرده. بعدم به طور گرامی سفارش های دیگری به علی کرد، فرمود علی جان با کسی از در جنگ وارد نشو، کوشش کن در پرتو نیروی منطق و حسن سلوک مردم را به راه راست هدایت کنی. به خدا سوگند اگر خدا کسی را به وسیله تو به راه راست هدایت کند، از آنچه که خورشید بر آن میتابد بهتر و نیکو. لئن اهتدا بک رجل خیر مما اشرقت الشمس علی. این جمله ها جمله های عجیب و عظیم است، سفارش هایی که رسول گرامی به افسرش دارد. می فرماید کوشش کن در پرتو نیروی منطق و اخلاق مطلوب را به راه راست هدایت کنی. در آخر چهار سفارش به علی بن ابی طالب کرده، هر چهار سفارش را یادآور می شوی. یک، علی جان الان که به یمن می روی هیچگاه دعا را فراموش مکن، دعا غالبا با اجابت همراه است. دو، علی جان در تمام حالات سپاسگزار شاکر باش، زیرا شکر نعمت مایه فزونه نعمت است. سه، علی جان اگر با کسی و با جمعیتی پیمان بستی، پیمان خود را محترم بشمار. چهار، علی جان مبادا با فردی و با جمعیتی از طریق مکر و از در فریب وارد بشوی، زیرا حیله کار افراد بدکار و حق نشناس است. علی بن ابی طالب عازم یمن شد با این سفارشاتی که الان مطرح کردیم، ولی پیغمبر اکرم به همین اکتفا نکرد. در حالی که علی را با این سفارش ها مجهز کرد، یک نامه ای نوشت به اهل یمن که مضمون نامه این است: به آیین اسلام وارد شوند و به علی دستور داد علی جان هنگامی که وارد خاک یمن می شوی، در اجتماعات نامه مرا بر اهل یمن قرائت کن. علی ره سپار یمن شد. براء ابن عازب یا براء ابن عازب ملازم رکاب علی. او نقل می کند هنگامی که علی به مرز یمن رسید، صفوف سربازان اسلام را که به فرمانده خالد ابن ولید آمده بودند در آنجا متوقف دید. همه آنان را منظم کرد، نماز صبح را با جماعت خواند، بعدن پیامی فرستاد تمام افراد قبیله همدان که یکی از قبائل عظیم یمن است در جایی گرد بیایند. هنگامی که مردم همدان پیام علی را شنیدند، برای شنیدن پیام علی که در حقیقت از رسول گرامی است جمع شد، همه مجتمعاً علی بن ابی طالب قبل از آنی که پیام رسول خدا را بخواند، خود خطبه ای را انشا کرد، خدا را حمد گفت، خدا را ثنا گفت، بعدن پیام پیامبر را بر آنان فرو خواند. پیام رسول گرامی این است: مردم یمن بت پرستی را ترک کنند و به آیین توحید گرایش پیدا کنند. مجلس با شکوهی در آنجا بیانات شیرین علی بن ابی طالب، عظمت پیام پیامبر آنچنان مؤثر شد، قبیله همدان این قبیله عظیم یمن در ظرف یک روز همگی اسلام آوردند. و امیر المؤمنان این جریان را وسیله نامه به اطلاع رسول گرامی رسانید. رسول گرامی از این جریان خوشحال است، آنچنان مسرور است هنگامی که این خبر به سمع مبارک پیامبر رسید که علی بن ابی طالب در یک مجلس با خطابه ای و با خوندن پیام پیامبر این همه جمعیت بت‌پرست را به اسلام و یکتا پرستی وارد کرده است، آنچنان خوشحال گشت سر به سجده نهاد، شکر خدا را به جا آورد. این برای همه ماها درسی هنگامی که یک نعمت فردی و یا اجتماعی به یک جمعیت میرسد، باید در آن موقع حمد کنیم خدا را، سر به سجده بگذاریم. بعد پیامبر اکرم سر از سجده برداشت و فرمود سلام علی حمداد، درود بر ملت حمداد. این ملت هنگامی که اسلام آورد، اسلام آنان در یمن منتشر گشت، اینم مانند یک جاذبه همه یمن را گرفت. ابن عصیر در کامل در جلد دوم صفحه 305 یادآور می شود که اسلام همدان مایه اسلام دیگر جمعیت ها و گروه ها شد، چیزی نگذشت که ملت یمن هم در پوشش اسلام و در پوشش قدرت اسلام در آمده. در اینجا می فهمیم رابطه یعنی ابن ابی طالب را با مردم همدان. چرا بعدها ملت همدان، قبیله همدان نسبت به علی بن ابی طالب وفادار بودند؟ حتی در دوران معاویه در جنگ‌های جمل و صفین و نهروان ملت همدان در رکاب علی بن ابی طالب و زیر پرچم علی بودند. و همیشه علی بن ابی طالب بر ملت یمن خصوصا قبیله همدان تکیه می کرد. این رابطه این است اولین بار رابطه آنان با اسلام به وسیله علی بوده، یعنی علی را مؤثر در این سعادت و در این نیک بختی می دانستند. آنچنان به علی بن ابی طالب ارادتمند بودند، اکثر افرادی که در صفین شهید شدند بسیاری از آنان از قبیله همدانه. اون اشعار معروفی که به علی بن ابی طالب نسبت داده می شود در باره همدان نکتش اینه: یک رابطه معنوی و یک رابطه دیرینه میان خاندان علی و مردم همدان بوده است. ولذا در اون مسئله حسین ابن علی ابن عباس یا محمد حنفیه به حسین ابن علی می گوید برو یمن، در یمن شیعان علی ابن ابی طالب و علاقه مندان علی فراوانه، ترا از شر و گزند بنی امیه حفظ میکنند. بنابر این رابطه علی ابن ابی طالب با مردم یمن عموما و مردم همدان خصوصا